ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. واشنگتن پست میگوید CIA و موساد مسئول کشتن عماد مقنیه در سال 2008 بودند. تازه ترین نتایج تحقیقات بر روی مرگ دادستان آرژانتینی اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت، درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای اینطور گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آقا تون را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از دلایل اظهار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مأمور سابق CIA گزارش داد که این سازمان به همراه موساد مسئول کشتن عماد مقنیه از فرماندهان حزب الله لبنان در سال 2008 میلادی، یعنی 7 سال پیش هستند. عماد مقنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران ایران داشت، در زمستان سال 2008 بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود کشته شد. بنابر گزارش واشنگتن پست، این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش می‌افزاید وقتی آقای مقنیه از رستوران خارج شد، این بمب توسط یک مأمور موساد در تل‌آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود، از راه دور منفجر شد. رئیس گروه تحقیقات درباره مرگ دادستان آرژانتینی که اخیراً به ضرب گلوله کشته شد اعلام کرد که بر روی اسلحه کشف شده تنها DNA مقتول شناسایی شده است. آلبرتو نیسمن که جنازه‌اش حدود 2 هفته پیش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. به گفته آقای نیسمن، علت این مخفی‌کاری رئیس جمهوری آرژانتین یک معامله نفتی با ایران است. او قرار بود مدارک خود را در اختیار مقام‌های قضایی قرار دهد، اما جنازه او چند ساعت پیش از این جلسه کشف شد. نزدیکان آقای نیسمن این احتمال را که او دست به خودکشی زده رد کردند. همزمان کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین نیز هر گونه ارتباط این مرگ را با پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان رد کرد. در جریان بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان 85 نفر کشته شدند. ایران متهم است که در این بمب‌گذاری دست داشته است. سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیر پا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای درمر گفت که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد و همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گروه اخوان المسلمین را مسئول حملات روز جمعه دانست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دبیرکل حزب الله لبنان و فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران آمیختن خون ایرانیان و لبنانی ها را نشانه اشتراک سرنوشت و نبرد ایران و حزب الله توصیف کردند. سخنان این دو مقام بلندپایه پس از کشته شدن نیروهای ایرانی و لبنانی در حمله هوایی اخیر واقع در مرز سوریه و اسرائیل ابراز شده است. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساعتی پیش ابتدا از او پرسیدم که آیا این سخنان به معنای عمیق‌تر شدن پیوند ایران و حزب الله تعبیر می‌شود؟
خب روابط حزب الله و ایران روابط عمیقی بوده و تو این ظرف این سالها بیش از پیش هم تحکیم پیدا کرده، با توجه به اینه که به خصوص حزب الله در جریان در بحران سوریه هم درگیر شده، بحرانی که خود ایران هم یک پای اصلیشه برای اینکه رژیم اسد رو حفظ بکنن. و خب به نظر میاد که این صحبتایی که رهبر حزب الله کرده و آقای جعفری هم به نوعی تکرارش کرده، یک بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی خصوص برای روحیه دادن به هواداره خودشون، چه حزب الله چه در ایران، در نظر بگیریم که به هر صورت حمله که اسرائیل کرد به اصطلاح اون نیروی حزب الله و اون سردار سپاه در ارتفاعات جولان یه مقدار غیر منتظره بود، با توجه به اینی که اصولا حزب الله منتفی میدونست که در اون مناطق حضوری داشته باشه و رغم اینکه 3000 نیرو داره در درون سوریه، ولی خب این ضربه‌ای که خوردن به هر صورت برای روحیه دادن به هوادارانشون هم باید یک واکنش نشون میدادن، که خب واکنش هم طوری نشون داده شده که به نوعی تو چارچوبای مقررات بین المللی باشه، به این معنا که خب رفته از مزارع شعب آ که مورد اختلاف لبنان و اسرائیل هستش و در اون قطعنامه‌های آتش بس سازمان ملل قید نشده، از اونجا هم داره انجام داده که تا حدودی به یک جنگ تبدیل نشه و دامنش محدود بمونه.
با توجه به اینکه در پاسخ به حمله حدود 2 هفته قبل شبه نظامیان در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل حمله دوباره‌ای کردن که در نتیجه‌اش 2 نظامی اسرائیلی هم کشته شدند، این رو چطور میشه تعبیر کرد در کنار پیامی که حزب الله فرستاده و مقامات اسرائیلی هم تایید کردن که گرفتن و حزب الله گفته که ما تمایلی به تشدید تنش در مرز اسرائیل و لبنان نداریم، این حمله چیه و این پیام چیه؟
یه مقداری بدون واکنش گذاشتن حمله اسرائیل برای حزب الله، برای روابط داخلیش، برای پایگاهش، نیروش و اصلا اون منزلتش در سطح منطقه و روابطش با ایران میتونست مشکل زا باشه، یعنی نشونه ای از ضعف تلقی بشه. و خب همونطور یه باز اشاره شد، این واکنش رو طوری نشون بده که زیاد ابعاد بزرگی نگیره، توی یک چارچوبای معینی باشه. به همه این دلایل حزب الله ضمن این که این اقدام انجام داده، با همه وسایل و اهرم‌هایی که داشته خواسته این پیام رو برسونه که در سطح سال 2006 که اون جنگ 23 روزه در گرفت اصلا علاقه نداره به اون جنگ و همطور که گفته شد شرایطی هم ندارن، با توجه به فشاری که الان به لحاظ برنامه اتمی مثلا تحریم ها رو سر ایرانه، به لحاظ درگیری ایران در عراق، در درون سوریه و خود تحولاتی که در لبنان داره پیش میره، وضعیتی که خب اون جنگ هنوزم آثارش از جنگ 2006، اینها چیزایی بوده که اصولا حزب الله در شرایطی نیست که بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه، به خاطر همین از همه طرق هم پیام فرستاده برای اسرائیل که محدود بگیرید و ما دیگه اقدامی انجام نمیدیم. نیکال اسرائیلی هم البته به نظر نمیاد در آستانه انتخابات پارلمانی زیاد بخوان وارد یک جنگ گسترده بشن، با توجه به اینکه همین چند ماه پیش هم در غزه درگیر بودن، اینها اونها را هم شاید زیاد علاقمند نمیکنه که وارد یک جنگ گسترده بشن، به احتمالا هر دو طرف رعایت همدیگه رو خواهند کرد.
توضیحات حبیب حسینی فر، کارشناس امور خاورمیانه را میشنیدید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفس ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.
با گذشت 1.5 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده‌های او مبنی بر آزادی مطبوعات، توقیف روزنامه‌ها و احضار و بازداشت خبرنگاران همچنان ادامه دارد. از جمله توقیف روزنامه‌های مردم امروز، روزان، هفته‌نامه ستاره صبح و تفهیم اتهام روزنامه شرق و همزمان احضار و بازداشت برخی از کارکنان این نشریات. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه شرق و هفته‌نامه ستاره صبح قرار است روز یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روزنامه شرق به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و اتهام هفته‌نامه ستاره صبح هم توهین به مسئولان جمهوری اسلامی. آنطور که محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع این هفته نامه به خبرگزاری های داخلی گفته، علت توقیف هفته نامه ستاره صبح انتشار نامه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است به رئیس قوه قضاییه. نامه‌ای که در آن علی مطهری از صادق لاریجانی بابت صحبت‌هایش مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شدت انتقاد کرده بود. مبنای اتهام روزنامه شرق هم شکایت محسن پیرهادی و حسین رضازاده، دو تن از نمایندگان شورای شهر تهران است و نیز چاپ مطلبی در این روزنامه درباره وضعیت مرکز ترک اعتیاد شفق. روزنامه‌های روزان و مردم امروز هم به ترتیب دوم و 27 دی ماه توقیف شدند. روزنامه روزان در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری توقیف شد و روزنامه مردم امروز هم به دلیل انتشار عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی، توقیف شد که گفته بود من هم شارلی هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌هایی طی روزهای گذشته توقیف روزنامه‌های مردم امروز و روزان و هفته‌نامه ستاره صبح را محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، وجود دارد و بیشتر شده است نسبت به دوره آقای احمدی نژاد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه نگاران زندانی، با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام میکنیم، میتوان گفت که وضعیت به گونه ای بدتر نیز شده است. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان بسنی برند. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری ها، تعداد توقیف ها نسبت به آن وعده هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارند.
علاوه بر توقیف نشریات، بازداشت ها و احضار روزنامه نگاران نیز همچنان ادامه دارد. محمد قوچانی و احمد ستاری، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه مردم امروز، و مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، از جمله افرادی هستند که طی روزهای گذشته احضار و تفهیم اتهام شدند. یغما فشخامی، روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان، هم از روز دوم دی ماه در بازداشت به سر می‌برد و این بازداشت‌ها در حالی ادامه دارد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چندی پیش در سفرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. در حالی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید. به آدرس radiofarda.com میتونید با پیامکگیر هم با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-603-87-41-50.
توقیف دو روزنامه و یک هفته نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از دراویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.